أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمن كلام له عليه السلام. واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. فارحموا نفوسكم فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. أفرعيتم جزا أحدكم من الشوكة تصيبه والعصرة تديمه والرمزاء تحرقه فكيف إذا كان بين طابقين من نار زجيع حجر وغرين شيطان. أعلمتم أن مالكا إذا غزب على النار حتم بعضها بعضا لغزبه وإذا زجرها تبثبت بين أبوابها جزعا من زجرته. خدمة دوستان عزیز، بحث و گفتگو در کلام و خطبه 183 و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. در نوبت گذشته گفتیم که امام فرمودند هم بنو سبیل علا سفر من دار لیست بدارکم. شما مسافرانی هستید که از سرایی حرکت می کنید که دار و منزل شما نیست، باید بالاخره از این خانه بار خودتون ببندید و حرکت کنید. وقد وزنتم منها بالارتحال. و اتفاقا اعلام هم شده است، اعلام پایان اقامت هم شده است و ضرب العجل رفتن هم تعیین گردیده است. حال که این چنین است، به شما هم توصیه های جدی شد و امرتم فیها به زاد و گفتن که زادتون رو هم بردارید. زاد المسافر لازم است برای شما در این سفری که می روید. و گفتیم به هر حال اون زادی که امیر المؤمن می فرماید قبلا توضیح دادن که اون زاد و تقواست. فإن خیر الزادیست که خداوند در قرآن مطرح کند. اما بحث امشب ما در ادامه این مطالب بسیار تکان دهنده امیر المؤمنین، امام یه مقداری اون بعد به اصطلاح انذار رو در اینجا مطرح میکنن. قبلا در گفتگوی قبل بشارت مطرح شد و الان امام بعد انذار رو بازگو میکنن و مطرح میفرمان. و علمو بدانید که انهو همانا این چنین از شن که لیس لهذا الجلد، این جلد شما، این جلد رقیق شما و ظریف و نازک شما صبری ندارد بر نار و بر آتش، شکیبایی بر آتش این بدنهای نازک شما ندارد. فرهمو به خودتون رحم کنید، به جانهای خودتون. فإنکم قد جربتموها فی مصائب دنیا، شما ناتوانی و ضعف خودتون رو در مشکلات دنیا تجربه کردید. خب من اجازه میخوام خدمت دوستان که اول یه مقداری همین کلمات امام رو توضیح مختصر لفظی بازگو کنم و اونگاه یه نکته کلی که در فرمایشات امام وجود دارد انشاءالله امشب مطرح کنم. عرض کردم اینجا بعد انذار رو امیرالمؤمنین مطرح میکنن و هشدار دادن رو، اون مواعید و وعده ها و بشارت ها رو که شنیدید، اون زیبایی هایی که امام فرمودند که واقعا زبانی برای توصیف آن نبود که در نوبت های قبل بازگو کردم خدمت دوستان عزیز. حالا این طرف قضیه را باید شنید، این سنت خداوند در قرآن است که همیشه حضرت باری تعالی بشارت و انذار رو کنار هم مطرح میکند و سمت مردان بزرگ الهی و انبیا مبشرن و نذیراست. اینها همیشه هر دو سوی قضیه رو بازگو میکنند. امام فرمودن بدانید که انسانها این جلد رقیق شما صبر بر نار ندارد. خب جلد میدانید که همین پوست بدن آدمی است. پوست تمام اندام های انسان رو جلد میگن. لذا اگر مثلا گفتن جلدهو یعنی ضرب علی جلده، کما اینکه اگر گفتن بطنهو یعنی ضرب علی بطنه، اگر کسی رو بر شکم بزنن میگن بطنهو، اگر بر پوست بدن کسی ضربه ای بزنن میگن جلدهو. برای همینه که میبینید در دستور تازیانه زدن در اسلام فجلدو، وقتی بحث جلد مطرح میشه یعنی زدن و نواختنی که در حد جلد باشد، این به اندامهای درونی ضربه‌ای وارد نکند و آسیبی نرساند، باید در حد جلد باشد. برای جلد صفتی که امام آوردند الرقیق، لحاظ الجلد الرقیق. کلمه رقت به اصطلاح ضد قساوت، ضد صفاقت در لغت عرب. الا ارض الرقه، الا ارض المرطوبه، به زمین هایی که کنار آبند و آب خوبی دارند. اینا بسیار زمین های نرمیست، پا بگذارید پایین می رود. اگر آلتی بزنید به زمین، میخی بکوبید نمیدانم، بیلی بزنید، کلنگی بزنید، هیچ مقاومتی زمین ندارد. به اینها میگن ارض الرقه، لطیف ظریف. این جلدهای رقیق شما، ظریف شما، صبر بر نار و آتش ندارد. خب میدانیم همین طور است، واقعا پوست بدن ما یه حساسیت فوق العاده ای داره و خیلی ظریفه. روی خار کوچکی میبینید میخلد پوست را و گاه شما تا صبح به خاطر این خار نمیخوابید. این پوست شما را آزرده کرده است و یه قدری وارد شده است، یه جرحی وارد کرده و شما همش در اذیت و آزارید. یه قدری حالا اشتباه کردیم، ندانستیم این ظرف، عجله کردیم برای خوردن اون ظرف آب داغ و جوش رو برداشتید، تا دستتون گرفتید دیدید تاول زد. الله اکبر، این چقدر حساس است این پوست ما. همینطور است، این رقیقه، یعنی جلد بدن ما مقاومتی نداره. اون حساسیتی که خداوند در این پوست قرار داده است، اون ارتباطات عصبی که بین این پوست بدن ما وجود دارد با مغز ما، موجب میشه که به هر حال یه رقتی در این بدن دیده میشود. خیلی صلابت و درشتی نداره پوست ما. و طبعا نسبت به آتش هم بسیار حساسی. خب استحضار دارید بعض از مرگ هاست که اینها خیلی سخت دشواره. از دشوارترین مرگهایی که برای انسان وجود داره دو مرگ رو بیشتر در روایات مطرح کردن که به خاطر سختی این دو مرگ اگر مؤمنی گرفتار این دو مرگ گردد ثواب شهید رو به او میدند و در روایات ما داره اجر شهید دارد. الحرق و الغرق، یکی حرق هست سوختن و دیگری غرق، در آب فرو رفتن و از میان رفتن، غرق شدن و حرق شدن. پس خود آتش قاتل، سوزنده و حتی سختی مرگ به آتش اونچنان است که اجر شهید رو هم انسان دارد اگر صدفتن تصادفن انسان مبتلای به چنین عاقبت دشواری باشد و مرگ سختی. امام فرمود این بدنهای ظریف شما صبر بر نار ندارد. منتها این ناری که امام علی در اینجا می فرمان، این ناری که در دنیا می بینیم نیست. این انار، الف و لامی که امام دارن اینجا، این انار، انار، این کدام نار است؟ این نار جهنم الهی و دوزخ خداوندی است. امام اون رو دارن مطرح میکنه. حال که این چنین است، من علی توصیه می کنم به شما، شما اگر تحملش ندارید فرحمو نفوسکم، پس فکری برای خودتون بکنید، پس به خودتون رحم کنید. شما که توان این میدان ندارید پس به خودتون رحم کنید. فرحمو نفوسکم، یک کاری بکنید که مبتلای به این دوزخ و مبتلای به این آتش و این جهنم نشوید. حالا امام برای اینکه این مطلب رو خوب باز در ذهنهای ما تبیین کنن و تثبیت شود این مطلب، عینیت میدن به بحث. فإنکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا، باور ندارید که شما جانهای ضعیفی دارید و تحمل وجودی شما کم است، جلدهای ضعیفی دارید، شما اندامهای قوی خیلی ندارید، یه ضربه تصادف میبینید، یک ضربه ناگهانی، یه بستری شدن طویل المدت رو برای انسان به دنبال، بعدم دیگه این پاپایی نمیشه. ما یه ضربه خوردن توی تصادف، از جهت جسمی وجود انسان دقتهای فوق العادهی داره عزیزان، اما ضعف دارد. یعنی ما ساختار وجودمون برای جنگیدن با طبیعت آفریده نشده است، برای این دهمه ها و شدت ها آفریده نشده است. لذا بدن ما ولو این که ساختار فیزیولوژیک قوی دارد از جهت دقت و انضباط و ظرافت، اما مثل تابلوی بسیار دقیقی است که یه چکش بزنید همش از میان میره. بعد وجود انسان چنین حالتی رو دارد، یه ضربه سر مغزی میخورد، ضربه به دیوار تموم شد. میبینید یه چنین حالتی است بدن انسان، یه میکروب کوچک، یه نمیدونم ویروس کوچک، اینو باید صدها مرتبه بزرگش کنن، شاید دیده شود و دیده نشود، بعد وارد میشد تو بدن، چه میکند با این وجود؟ خب ما چنین ضعفهایی داره وجودمون. امام میفرماد شما تجربه کردید تو مصائب دنیا ضعف خودتون رو. ببینید حالا باز میکند، افرعیتم، آیا شما تحمل کردید رو خودتون، بررسی کردید، دیدید که اینی که دیدید دیگه تجربه دارید، جزعحدکم من الشوکه تصیبه، شما دیدید جزع فزع و ناله و بانگ و فریاد و ناراحتی و بیقراری هر کدام از خودتون رو، یکی از خودتون رو، من الشوکه، کلمه شوک و شوکه به معنای همین خار، خار رو شوک و شوکه میگوین، شوکه، من شوکت تصیبه، دیدید ناله و بیقراری هر کدامتون رو از خاری که بر جسم او وارد می شود و می خورد به مبین. عرض کردم خدمت عزیزان گایم آقای خاری است که این نگذاشته است ما دیشب بخوابیم، آقای دکتر همینطور این وارد دست ما شده است و ما را بیقرار کرده است. واقعا همینطور است. دیدید عزیزانی که گاهی با بعض از این کارها سر و کار دارن، اینو خوب تجربه شده دارن و واقعا میدونن که اصلا قرار رو می رو باید، قرار رو می رو باید و انسان رو سخت دچار مشکل میکنه. گاه میبینید اون محل عفونت میکنه، چرک میکنه، آبسه میشه، نمیدونم یک کانون چرک میشه و ابتلاعات گاه ممکن است یه مسئله کوچک اینچنینی حتی به قطع عضو هم منتهی میشه. یه خار کوچکی که آمده است به دست خلیده، به پا وارد شده و امثال با. و العصرت تدیمهی، عصره با عین و فیس نقطه، عصره به معنای لغزیدن، سر خوردن، زمین خوردن. و دیدید شما مشکلات و ناراحتی های خودتون رو در یه زمین خوردن ساده ای که تدیمهی، که اون کسی که زمین خورده است او را به ادما آوادار می کند. ادما از ماده دم یعنی خون آمدن. یک زمین خوردن، حواستون نبود تا صداتون زدن گفتید بله، جلو پاتون نگاه نکردید، پله رو ندیدید، با سر خوردید زمین، تا که به خود آمدید دیدید زمین پر خون است، تا که به خود آمدید توی بیمارستانید و دارن پانسمان میکنند، با یک سرتون برگرداندید خوردید زمین، یک لغزش کوتاه، یک بی توجهی و این لطمات و آسیب ها را برای شما می آورد. و رمزا تحرقه، دیدید وقتی که یکی از شما گرفتار می شود به رمزایی که می سوزاند او را، کلمه رمزا از ماده رمز و رمز، الرمز
در رمز شدت و وقع شمس، اون نهایت شدت تابش خورشید رو رمز و رمز میگویند در کلام عرب. خب وقتی خورشید زیاد و شدید میتابد، شما تصور کنید برای ریگی و بیابان این خورشید با شدت 50 درجه دارد میتابد، ریگهای حجاز دارد میتابد، این رملها و رملها رو داغ میکند. بعد به اون زمین میگن ارزون رمزا، به زمین هایی که نمیتونید پاتون روش بگذارید، بذارید پایتون تفتیده میشود، پا کامل میسوزد، اینو میگن رمزا. و به همین دلیل و احتمالا در لغت کلمه رمضان از همین ماده اشتقاق میشه، واژه رمضان، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، کلمه رمضان از همین ماده رمز و رمزا گرفته میشه. بعد رمضان را رمضان میگویند چون تذیب النفس، چون وجود انسان رو ذوب میکند، این شدت حرارت گویا میتابد و انسان رو تهذیب میکند، ناپاکی ها رو در وجود انسان آب میکند، ذوب میکند. حرارت روزه و رمضان یه چنین حالتی رو دارد. لغویون معتقدن که اینها یک ریشه دارن. پس به زمین های خیلی داغ رمزا میگن، رمزا میگن. در ضرب المثل ها داشتیم، وقتی میخواستم بگن آه نرو پیش فلانی، میدونی اگه بری پیش فلانی برای مشکلت میری دچار صد تا مشکل میشی. المستجیر به امر عند کربته که المستقیس من الرمزاء به ناری، المستجیر به امر عند کربته، کسی که پناه میبرد به فلانی در یک مشکل، مانند آن است که از رمزا، از بیابان داغ پاشو گذاشته دقیقا تو خود آتش، یعنی فر من المطر و قعد تحت المیزاب. یک کسی از باران زیاد میامد دوید یه جایی زیر سایبان که بارون نیاد، همین تو که ایستاد دید داره آبشار میزه بالا سرش، ناگهان در زیر ناودان ایستاده است. اینو در ضرب المثل عرب میگن فر من المطر و قعد تحت المیزاب. در پارسی میگوییم از چاه در از چاله در آمد به چاه افتاد. المستجیر به امر عند کربته که المستقیر من الرمزاء به ناری. امام میفرمایند و دیدید که جزع و ناله یکی از شما که تو رمزا تحرقه، پارو میگذارد رو این ریکای داغ، بعد همینطور شروع میکند به پریدن، شروع میکند به جنش های بلند، بیقراری و ناراحتی و ناله زدن و بانگ زدن. دیدید این ضعف های خودتان را؟ حالا انسانی که با یک خار فریاد میکند، انسانی که با یک زمین خوردن به جراحت و خون و ابتلاعات گرفتار می شود، انسانی که با یک ریگی که مختصر حرارتی دیده است می سوزد، می گدازد جسم او و وجود او، فکیفه ازا کانه بین طابقین من نار، این انسان چگونه می تواند تحمل کند که هنگامی که بین دو طبق از آتش پرس شود، هنگامی که بین دو طبق، طابقین، طابق بر وزن فاعل است، احتمال زیاد دارد وزن فاعل وزن اسم آلتی باشه، نه اینکه قیاسی باشه، اما سمایی است، اما هست، مانند قالب. قالب ما یقلب به، آنی که با اون قالب ریزی میکنم، ما بگیم قالب، این غلطه، این صحیح، این کلمه قالبه. داخل پرانتز عرض میکنم این نکته‌ای داره، گاهین رو باهایی ها مطرح میکردن، گفتند آه شما میگید عرض به خدمتون پیغمبر کو، دلیل خاتمیت پیغمبر چیه؟ شما ما اصلا دلیل قرآنی میخوام. بعضی میگن ما فقط قرآن بگو برای ما، حدیث نگو، فقط قرآن بگو. حالا این در جای خودش حرف چیست این بماند، برای ما دلیل بیارید که خاتمیت پیغمبر در قرآن آمده است. خب این دوستان ما هم شروع میکردن بخواندن ملاکن رسول الله و خاتم النب ما کانه محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبر پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست، رسول خداست و خاتم النبیین است. یعنی شما میگید این که نگفته خدا خاتم النبیین، اگر خاتم میگفت اسم فاعل میشد، یعنی چی؟ یعنی ختم کننده. اما خداوند گفت خاتم، خاتمم یعنی نگین انگشتر، یعنی تو سلسله انبیاء الهی پیغمبر مثل نگین انگشتر میدرخشد. را چی میگید شما؟ میگید این دلیل خاتمیت که نیستیم؟ این آیه شریفه و بزاره دارن راست میگن دیگه. خاتم اسم فاعل، خاتم که اسم فاعل نیست. نکته ظریف همینجاست دیگه، وزن فاعل اسم فاعل اسم حالته. همینطور که عرض کردم ببینید، عالم، عالم یعنی چی؟ یعنی ما یعلمو به، عالمین جمع عالمه دیگه، یعنی ما یعلمو به الله، آنی که به وسیله اون شناخته می شود و علم حاصل می شود به خداوند. قالب ما یغلبو به، آنی که به وسیله اون قالب ریزی می کنند. خاتم از همین سیاق هست، ما یختمو به، آنی که به وسیله اون پرونده رو می بندند و ختم می کنند. پس اگر رسول خدا خاتم النبیین است، یعنی شخصیتی است که با او پرونده نبوت و رسالت بسته شد. این که اتفاقا استعمالش در ختم قوی تره تا خاتم، یعنی این شدت بیشتری داره. اصلا خداوند پرونده رسالت را با مهر پیغمبر بست و تمومش کرد، ختم کرد دیگه، ختام و مسک، تموم شد، پرونده بسته شد. این شدت بیشتر و لذت بیشتری داره این تعبیر تا خاتم میگفت خداوند سبحان. پس این وزن فاعل رو داریم. بین طابقین من نار، بین طبق، طبقه اون سطح، عرض به خدمتون قرار، دو سطح، یه سطح از زیر یه سطح از بالا، یه طبق از پایین یه طبق از بالا، نار و آتش. اون کسی که خاری را تحمل نمی کند چطور بین دو طبق و دو سطح از نار و آتش می خواهد تحمل کند و پذیرای چنین شرایطی باشد؟ و این فرها و این کوره های عظیم ذوب فلزات یا نمیدونم قالب ریزی، اینها رو دیدید که اینها آتش از پایین نمیاد، هم حرارت از سطح هست هم حرارت از فوق است، از بالا و پایین به سرعت بسیار سریع اون کاری که میخواد انجام میده. تصویری که امیرالمومنین از جهنم خداوند میارد چنین تصویری است. زجی زجی حجر و قرین شیطان، عجیب است. زجیع و زجیعین دو کسی که با هم خیلی نزدیکند و خیلی با هم رفیقن، همراهن، اینا رو زجیعین میگن. زجیع زجع به معنای مصاحبت و همراهی است. زجیع حجرن و حال این که شرایطی است که انسان‌ها در اونجا زجیع حجرند، اینا با حجر به سر می‌برند در جهنم الهی. چه حجری است که امیرالمؤمنین میگه؟ شاید بتوانیم از این آیه شریف قدری کلام امام رو ملموس‌تر کنیم. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بپرهیزید از آن آتشی که وقود، وقود و عامل روشن شدن اون نار. ببینید وقود، باز این هم بر وزن فعول است. فعول چه وزنیه؟ این هم اسم حالت است، فعول، مثل وضوء. وضوء ما یتوضع به، آنی که وضوء، آنی است که با آن وضوء میگیرند. وضوء طهور، ما یتطهر به، آنی که با آن طهارت حاصل میشود، وزن فعوله به این معنا. عرض به خدمتون وقود اونجا یعنی ما یتوقد و به، آنی که با آن آتش روشن می شود. در فارسی به این فروزینه می گویند، فروزینه، آتش گیره. بترسید از اون جهنمی که مایه سوختش، انرژی سوختی جهنم، نمی آقا سوختش چی؟ میگه سوخت فسیلیست، نمی دارم گاز ویلسوز است. این حمام های قدیمی آینا نفت سیاه می سوزندن، اما حمام خدا، جهنم خداوند، سوخت اون وتق النار التي وقودها الناس والحجاره، سوخت جهنم مردمانند، خدا آدم ها هستند و حجاره است و سنگ. یعنی چی؟ یعنی زال سنگ، یعنی سوخت جهنم یه سنگی است مثلا از این، یا نه این احجاری که خداوند مطرح می‌کند همان هایی است که همون بت‌ها نیست که همون حجاره‌هایی است که اینها معبود بودند و همین‌ها باعث سوخت جهنم می‌شوند. و این یه نوع اسناده، یه نوع اسناد به ابزار و اسباب که خداوند دارد میگه، مثل قول ابراهیم که انهنه ازلل کثیرا من الناس، خدای بت‌ها خیلی، این سنگ و چوب‌ها خیلی رو گمراه کردند. این از باب اسناد به ابزار است. و اینها مایه سوخت جهنم رو انسان‌ها تشکیل میدهند، عابد و معبود، عابد و معبود، هم معبود بتانشون هم عابدهاشون، هم زال و هم مزل، اینها مایه های جهنم رو تشکیل میدهند. اینجا هم امام میفرماید همون که در قرآن داریم که بالاخره هر کسی در دنیا با هر معبود و با هر معشوق و با هر کسی که دلداده او بوده است فردای قیامت محشور است. و اون کسانی که با معبودهای ناشایست و ناپسند بودند در جهنم الهی با همون معبودشون محشور خواهند بود و همراه خواهند بود. جهنمی که زجی احجرین، شما همزادتون همراهتون همون احجار است و همون سنگهای عذاب الهی است. و قرین شیطان، فضایی در جهنم حکومت می کند که قرین شما، قرین اون کس نزدیک همراه همیشگی را می گوند، مثل صاحب، اون کسی که قرین و نزدیک و صاحب شماست شیطان است. در یک چنین فضایی شما به سر می برید. و باز این هم وام گرفته از آیه شریف است، سوره مبارکه زخرف اگر اشتباه نکنم آیه 36، و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از ذکر خدای رحمان روی برمیگرداند و چشم میپوشاند، نغیز له شیطانا، اصلا شیطانی از این عمل کرد و او زاده می شود، خداوند بر او شیطانی قرار می دهد که این همیشه با اوست، در هر لحظه با اوست. دیگه یا باید با خدا بود یا باید با شیطان بود، یا باید رحمان رو دید و صدا زد یا باید شیطان رو دید و صدا زد، دیگه نمی شد. یا این است و گفت یا جای تو یا جای من است، نمیشه که جمع بینه هر دوش. نمیشه انسان هم نان معاویه بخورد هم پشت سر علی ابن ابی طالب نماز بخونه، این که نمیشه دیگه، این دو با هم جمع نمیشه. نمیشه انسان، عرض به خدمتون، نام حسین رو یدک بکشد اما عملکردش یزیدی باشد، این دو که با هم جمع نمیشه دیگه، یا این باید باشد یا اون باید باشد دیگه بالاخره. و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. اینها تو جهنم فضایی است که قرین شیطان، اینها با همین شیاطین محشورند و معنوسند و سر و کار دارند. یه پرده ندیده ای رو امیرالمؤمنین باز می گشاید از جهنم. اعلمتم، آیا می دانید؟ یعنی نمی دانید؟ آیا می دانید شما ان مالکن، مالک، این نام در قرآن آمده است. خداوند به اصطلاح ضابط اصلی جهنم، به مسئول اصلی جهنم مالک میگوید، مالک میگوید، اسمش مالک، فرشته ایست، ملکی است که نام او مالک است. خود این کلمه هم خودش نکته داره که این اسم گفته شده در قرآن براش. و در قرآن داریم که میگن یا مالک بگو که خدای سبحان یه قدری اگر میشه پیچ این حرارت رو کم کنه، اگه میشه کمی حداقل درجه حرارت رو کم کنن برای ما، چند درجه کمترش کنن مثلا، به همین هم ساختن در جهنم. خب میدونید در عذاب خداوند در قرآن وقتی مثلا علیها ملائکه غلاظ شداد، شدیدترین و غلیظترین و خشنترین ملائکه خداوند موکلان جهنمند. و باز کسی که بر اینها نظارت میکند و فرمانده اینهاست جناب مالک است. آیا می دانید که ان مالکن، مالک، ازا غضب علی النار، وقتی که بر نار و اهل جهنم غضب می کند، آیا می دانید حطم بعضها بعضا لغضبه، می دانید حتم می کند بعض از نار و جهنم را بر بعض دیگر. کلمه حطم دو معنا دارد، یه معنا به معنای کسر با سین، به معنای شکستن و خورد کردن، شکستن و خورد کردن. از اسامی جهنم حطمه است، لیون بزن فل حطمه، به جهنم حطمه میگویند به دلیلی که خورد میکند، له میکند حشمت انسانها، شوکت انسانها، شوکت مقتدرین رو، غرور انسانها را، شخصیت ظالمان را، وجودشون رو، جسمشون رو و روحشون رو جهنم له میکند و خورد میکند. اینو حطمه میگویند. زمانی به دوستان در تفسیر میگفتم از عرض به خدمتون حجر الاسود، برید به طرف حجر اسماعیل، از رکن حجر الاسود عرض به خدمتون تا فاصله درب خانه، بین حجر و فاصله درب خانه رو علل معروف حطیم میگویند. و این جاییست که همیشه میبینید آویزانن مردم، همیشه دست ها و عزیزانی که مشرف شدید خداوند قسمت روزی همه تون کند، همیشه اینجا تجمع و ازدحام و این اینجا حطیم نامیده میشود. چون عندها تحتم الذنوب، اینجا جاییست که خدا به استغفار بندگانش گناهانشون رو خورد میکند و از میان میبرد. در متن روایت داریم و در فرمایشات معصومین داریم، از اینجا را حطیم میگویند. اندل حتیم به اندل رک در اشعار این رو زیاد. پس به جهنم امیر المؤمنین فهمد که این مالک هنگامی که غضب می کند پاره هایی از جهنم رو می کوبد بر سر پاره دیگر از جهنم و خورد می کند. بخشی از جهنم را با خود جهنم مالک خورد می کند و به شدت می کوبد و له می کند. هنگامی که غضب می کند، غضب مالک می جوشد. ممکنه معنای دوم حتم باشد. حتم به معنای بلعیدن معنای دوم است. به فارسی، در پارسی قدیم میگفتن او باریدن، او باریدن یا بلعیدن. عرض به خدمتون حتم بعضها بعضن لغضبه، بلع میکنند، میخورد بعض جهنم، میخوراند بعض جهنم را به بعض دیگر، یعنی بعض از جهنم، بعض جهنم رو، پاره از آتش جهنم بخش دیگر اون رو از میان میبرد. مثل این که بلع میکند و نابود میکند و باز مجدد پناه میبریم به خداوند سبحان، ایجاد میکند. و ازا زجرها، و میدانید وقتی این مالک یک زجر بکند، یک بانگ بزند، این مالک یک منعی بکند، بعد میدونید چی میشه؟ توفبت بین ابوابها جزحن من زجرته، توفبت. وفبه به معنای جهش، پرش، جهش و پرش. وثاب، وثاب یک کسی که قهرمان پرش است، پرش میزند، جست و خیز میکند، مثلا جست و خیز کردن را وثب میگویند. وثاب، اون حدیثی زمانی گفته بودیم که لولا ثلاثه، اگر سه چیز نباشد سر فرزند آدم پایین نمیاد، یعنی غرورش نمیشکنه. لولا ثلاثه ما تعتع رأس ابن آدم اشیعه، اگر سه چیز نباشد سر انسان پایین نمیومد و همون غرور و تکبر شیطانی تو کله همه انسانها بود. اما سه چیزه که غرور انسانها رو میشکند: الموت و المرض و الفقر. خود مرگ، مرض، فقر یه قدری غرور انسانها رو شکسته، یه کمکی فهمیده نه همچی خیلی هم اینطور که خیال میکنن نیست. بعد جالب اینه که امام این حدیث رو میفهمن، بعد میگن و انهو معزالک لوصاب، این انسان با حال این که این چیزا غرور رو شکسته، اما با تمامی که از مرگ خبر دارد، از مرض خبر دارد، از فقر، اما بازم آلیز میزند، اما بازم جست و خیز میکنه، اما بازم وساب است، وسب میکنه. پس وسب این معنی رو داره. امام فرمود وقتی که مالک بانج میزند و هنگامی که زجر میکند من توسوت بین ابوابها جزء من زجرته، از بانگ و از زجر و من او ناله و فریاد به خروش و جهش و جنبش میآید در میان ابواب و طبقات جهنم. به لرزه میآیند اهل جهنم هنگامی که زجر و جوش و خروشی دیده میشود، ناله های شنیده میشود هنگامی که مالک حرکتی میکند، غضبی میکند، بانگی میزند و خروشی میکند در میان جهنم. حال که این چنین است، ایها الیفن الکبیر الذی قد لهزه الغتیر. بگذارید من این قسمت رو نوبت بعد بگم. این بحثی که میخوام بگم اینو حیف امشب نگم، حالا با این مقدماتی گفته شد. یه چیز رو من دوست میدارم اینجا جای طرح کردن بحث هست، البته نه به شکل مبسوط، فقط در حدی که کلام امام رو میبینیم. خب ببینید دوستان عزیز، آیا این فرمانشات امیرالمؤمنین رو شما چی میفهمید ازش؟ اینی که امام دارد عذاب الهی رو، نار رو و جهنم رو اشاره میکند که شما خار نمیتونید تحمل کنه دستتون، شما این رمزا رو نمیتونید تحمل کنید، شما نمیتوانید خیلی چیزها رو تحمل کنید، به زمین میخورید، این ضعفهای خودتون رو میبینید. آیا این تصویری که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب از جهنم میده، ای با کدوم جهنم میسازد؟ ای با چه عذابی میسازد؟ آیا این با کدوم معاد هماهنگی دارد؟ آیا این امیرالمؤمنین داره یک تعویلاتی را میگوید؟ امام دارند یک تشبیهاتی را مطرح میکنند؟ آیا ما اینو میفهمیم؟ یا نه واقعا امام صلوات الله علیه دارن رو بعد جسمانی عذاب الهی تأکید میکنن؟ امام این حرفا رو برای کی میزند؟ داره قصه میبافد امیرالمؤمنین؟ اینا ظاهر است و پشت سر اینا چیزایی است که ما نمیفهمیم، کسی هم نمیفهمه مگر چهار نفر که تحویل کنن برای دیگران. آیا میشه همین شیوه برخورد رو با هزاران جمله در نهج البلاغه و هزار آیه قرآن به عمل آورد چنین کاری رو؟ آیا میشه همچین حرفی زد؟ اینا برای عوام مردم خوبه، خواص چیز دیگه میفهمن از اینا. میشه اینطور گفت؟ عرض کردم وارد این بحث من نمیخوام بشم، اما خود این فرمایشات امیرالمؤمنین، عذرخواهی میکنم، امام که با بچه که خطاب نمیکند، علی ابن ابی طالب داره سخنی میگه که تا ابد رو مطلبش عاقلان، متفکران و من بلغه کتابی هازا، و هر کسی که سخن علی به دستش برسد قضاوت کند. اعتقاد مردم رو امیرالمؤمنین دارد میسازد، عقیده خودش رو دارد بازگو میکند. چی میفهمیم از این مطالب؟ آیا این غیر از آن است که معادی که علی ابن ابی طالب میبینه این زجرها را دارد، این خصوصیت رو دارد و این مشکلات رو دارد، اون جهنمی که امام علی میبیند؟ و اینجا که برسد من درز میکنم دوستان عزیز، گاهی این بحث که مطرح میشه، این اتفاقا در تفسیر اخیراً عرض میکردم به دوستان، که وقتی بحث بهشت مطرح میشه همینطور در تقابلش جهنم، یه عده‌ای به لحاظ اون که شاید حالا من این لحاظ رو عرض نمی کنم، من بحث رو مجرد میگم، انتصابم به کسی نمیدم، به شکل کلی دارم عرض میکنم، ممکنه به اذهانی بیاد هنگامی که نعمتهایی که خداوند در بهشت مطرح میکند یا عذابی که حضرت باری تعالی در جهنم مطرح میکند، وقتی اینها رو میشنوند به همین فاز از عذاب یا نعمت ذهنشون رو متوقف کنند و اون ثواب و عقاب فراگیر رو در قرآن نظاره نکنند، و بعد تو ذهنشون یه شبهاتی مطالبی طبعا خواهد آمد و مباحثی رو مطرح میکنند، چه در ثوابش چه در عقابش. ببینید من پوزش میطلبم اگر یه کمکی چند دقیقه گذشت از وقت خودم، اما این بحث رو کاملش میکنم. نکته بسیار مهمی که در ثواب و عقاب الهی وجود دارد، اولا ببینید جهنم و بهشت چیزی نیست جز بازتاب اعمال ما آدمیان، یعنی این رفتار و اعمال ماست که جهنم و بهشت می سازد، دوزخ ما می سازیم همان گونه که بهشت را هم ما بنا می کنیم. این هیچ شکی درش نداریم، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این عمل ماست که جزای ماست. حالا جزای ما یا بهشت است یا جهنم. پس جهنم چیست؟ عمل ماست. بهشت عمل ماست. و ما تجزون الا ما کنتم. الناس مجزیون به اعمالهم. این خیلی این حدیث رو میخواندید میگفتن چند وجه داره، در کتب ادبی میخواندید. الناس مجزیون به اعمالهم، این خیرن فخیرون و این شرن فشرون. مردم جزای عملشون میبینن، چه شر باشد جهنم، چه خیر باشد بهشت. پس بهشت و دوزخ اعمال ما هستند، صورت حقیقی اعمال ما هستند که بازگشته به ما داده میشود. این یک. و اون احادیث نبوی، این که پیغمبر نشسته است و من قال لا اله الا الله، هر کسی که بگوید لا اله الا الله، خدا شجری را در بهشت برای او قرض میکند و میکارد. اصحاب گفتند و پس ما یک جنگل گلستان داریم، چون ما جنگل گلستان چیست؟ ما اونقدر تو عمرمون لا اله الا الله گفتیم، پس ما چقدر بهشتمون پردرخته، فرصت شماردنش رو نداریم. نبی ما کردن فرمودن ایاکم ان ترسلوا الیها نارن فتحرقها، بترسید از آتش هایی که فرستادید و هرچی کاشتید همه رو به باد دادید، اینو بترسید. پس ما داریم الان بهشت میکاریم و بهشت میسوزانیم، جهنم میکاریم و خراب میکنیم. این اعمال ماست، این فرمایش نبوی آیات شریفه. یه بود اینه که بالاخره این بهشت و دوزخ دستاورد وجودی ماست، این ها در جای خودش و بحث های خودش رو دارد. یه بعد دیگر بحث وعد و وعید الهی همانیست که اول سخن عرض کردم، انذار و بشارت است. از مهمترین اصول تربیتی، از مهمترین اصول مدیریتی، بدون شک مبحث بسیار مهم تشویق و تنبیه است. تشویق و تنبیه، این در بحث ها جایگاه مهمی دارد. حالا اهل فن در جای خودش بحث می کنند، در روانشناسی این بحث تنبیه و تشویق مهمه، ما در مدیریت گاه از این بحث می کنیم. خود عنوان ریوارد در مباحث مدیریتی و پانیشمنت، یعنی تشویق، پاداش و تنبیه، این بسیار بحث مهمی دارد در جای خودش. اما یکی از بحث های خیلی مهمی که در تنبیه و تشویق وجود دارد، تناسب بین تنبیه و تشویق، عمل و شخصیت هست. این خیلی مهم است. یعنی اگر بناست که تشویق کنن مثلا فلانی رو، فلان کودک رو میخوان تشویق کنن، یه بچه 5 ساله رو میخوان تشویق کنن، یه لوح تقدیری بدن، یه خطاط عالی میگم تذهیبم بکنن عالی، یه لوح تقدیری بدن بگن آقا جان چون دیروز تو خانه شری نکردی، این لوح تقدیر رو ما میدیم، بعدم میگیم که رو سایت فلانم بگن تو سلاسیما هم اعلام کنن که ما از آزادامون تقدیرنامه بهش دادیم، این بچه چی میفهمه از این؟ بله این چه باستابی نشم میگم بگم میشه برای ما هم یک بسته پوفک بگیرین، این پوفک میخواد الان آقا جان، این باید چیزی بهش دست بدید بخورد این لذت ببرد و باز هم بعد زود فردا بره اون کار خوب انجام بده که باز شما پس فردا چیکار کنید، یه نمیدونم چیپس براش بگیرید، یک چیتوز براش بگیرید، نمیدونم فلان کنید براش چیز اینطوری بگیرید، این الان این رو میخواد. حالا اگر شما بنا شد آزاده 20 سالتون رو تشویق بفرمایید، بعدم باز پوفک میگیرید براش، خجالت میکشه انسان چنین کاری بکنه، این دیگه الان کامپیوتر میخواد آقا دیگه، این پوفک نمیخواد دیگه، اینو با جور دیگه تشویقش کرد. اینو اگر انشاءالله مهیاس شما سعی بفرمایید که اسباب دامادیشو فراهم کنید، اینطور تشویق میشه، یا مسائل دیگر، یا قضایا، یا کاری براش پیدا کنید، اگر راست میگید شغل خوبی، موقعیت خوبی، پست مناسبی دادید. حالا اگر شما اومد بالاتر، خواستید از معلمتون تقدیر کنید، یه معلم فرزانه ای دارید، یه معلم فرهیخته ای دارید، خواستید ازش تقدیر کنید، دیگه نه پوفک به کار میاد و نه زوجیت به کار میآید و نه پست، و میدانید که همه اینا مسائل پشیزی ارزش ندارد، میدانید که قلندران حقیقت بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاری مکار ما زاری است، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. میدانید او چیز دیگری میخواد، ما در پیاله عکس رو خیار دیدیم، او چیز دیگه طلب میکنه، دیگه نهایتش اینه که یک لوح تقدیر قشنگی مینویسید بعد انما بوست معلم، قال رسول الله، رسول خدا گفته است من معلم مبعوث شدم. بعد معلم بزرگوار، ما از زحمات چنین شما میدانیم که می نویسید این مطالب جالب و زیبا رو، بعد این تقدیرنامه رو عرض به خدمتتون میگذارید و تقدیر معلمتون میکنی، اونم تو خانش میزنه به دیوار تقدیر شما رو. آیا شما تشویق رو برای همه یه جور میتونید تشویق کنید؟ همه تلقیشون از تشویق یه جوره و همینطور تنبیه. او بچه 4-5 ساله که وقتی میگن آقا حواست جمع باشه، که میگم ما که بهمان میگفتن بچه که بودیم، خدا حفظ کند والدین شما را، والده ما میگفتن که اگر چی بشید مثلا چنین کنید، میگم یک سر دو زانو بیاد بخوردت. یه سر دو زانو، خب بالاخره ما با هم یه سر دو زانو آرام میشدیم. اما خب بعد که بزرگتر شدیم دیگه خودمان یک سر دو زانو شدیم دیگه. اینجا با جور دیگه ما را تنبیه میکردن دیگه. شیوه و به اصطلاح آقایان ساز و کار و مکانیزم تنبیه هم گفتن تکان بخوری آقات که بیان به آقات خواهم گفت، به پدرت میگم. بعد کم کم شیوه های تنبیه عوض شد و و و شما برید تا بالا. من لطیف گفتم، سعی کردم مطلب رو یه جوری بگم که در ذهن عزیزان تثبیت بشه. ببینید، خداوند سبحان میخواد انسانها رو تشویق کند و تنبیه کند. آیا همه انسانها یه سطح هست تلقی تشویق و تنبیه را دارند و میفهمند؟ عده‌ای از انسانها در دنیا محرومیتها رو کشیدند و دیدند و خداوند سبحان میخواد به اینها تشویقشون کند و بشارات خودش رو بدهد. باید برای اینها همان مواعیدی بیاد که اینها مختزای جسمانیت دارد، نیاز اینهاست، اینها ندیدند، نخوردند، لذتش نبردند، حس نکردند اصلا، لذا باید خداوند سبحان بده به اینها، بخوراند به اینها. ما تشتهی الانفس یه بخشش همینه که اینها برند ببینند از اون ریگزارهای داغ، حالا برن تو این بساطین، تو این جنت‌ها، تو این باغ‌ها، تو این بستان‌ها و لذت اون ببرن، صفای اون ببینند و آبشارها ببینند، نمیدانم ماء مسکوب ببینند، عینان تجریان ببینند، این لذت‌ها رو ببرند. سلاستون یذهبن عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن، اینا براشون جمع بشه و لذت ببرند و تماشا کنند و بگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس خدای را که غم‌ها رو از دل ما زدود برد. عده از این بالاتر میخواهند، عده اینا محرومیت های دیگه ای داشتند، اینها را با تشویقشون کرد. ما ازواج مطهره، خداوند زوجهای عالی به اینها میدهد. عده دنبال یار متناسبند، یک همدل میخواهند، معتقدند که همدلی از همزبانی بهتر است. اینا هیچ چی رو در دنیا با یک یار موافق عوض نمی کنند، خداوند به اینها یار موافق میدهد. عده در دنیا رو اصلا دوست می داشتن، اصلا تشویق اینها با ترفیع بود، به اینها مقام ها، جایگاه ها، منصب ها داد، اینا بود علل اعراب که ینظرو، اینا بود بر اریکه ها تکه کنن و ببینی تعارف و فی وجوه هم نظرت النعیم، در چهره های اینا بود ببینی. کنفرانس، جلسه اختتامیه کنفرانس اسلامی بود، به دوستان تو تفسیر عرض میکردم، جلسه کنفرانس اسلامی بود. اون آقای قاری به اعتقاد بنده این اصلا هدایت الهی بود، مناسبترین آیات رو انتخاب کرد. حداقل 30 چند تا رئیس جمهور کشور اسلامی تو اون کنفرانس اسلامی اختتامی تهرانش بودن، خیلی از بزرگان رؤسای جمهور بودند، نخست وزیرها بودند. این آقا آیه را که شروع کرد، اول اینا لمد، اون کنفرانس اسلامی هم تازه این سالون افتتاح شده بود، این صندلی های نرم و اینا هم فرو رفته بودن، خوبم ایرانشون پذیرایی کرده بود و قدری اضافه وزنم پیدا کرده بودند و عالی، اینها لمد داده بودن تو این صندلی ها فرو رفته بودند. این آقای قاری شروع کرد به خواندن ان الابرار لفی نعیم، اینا به خداشون نگاه کردن دیدن راست میگه، ان الابرار لفی نعیم، عجیب، علل ارائک، آینا بر اریکه ها تکیه دادند، تعرف و فی وجوه هم نظرت و نعیم، نظرت النعیم، میبینی تو چهره هاشون نظره و خوشی شادمانی نعمت و موقعیت و پست. و آقا به اینجاها که رسید که دستگاه رو عوض کرد در خواندن، رفت اوج گرفت، دیدید خیلیاتون اکثر این رئیس جمهورا سرشون گرفتن تو دستشون. بنده خودم دیدم آقای حافظ اسد زنده بود و موقع گریه میکرد، خیلی ها عشق میریختن، خیلی هاشون عشق میریختن وقتی که خواند این آیات را که اینها اینطور نشستند و تکیه دادند و از مناسب ترین آیات رو با وضعیت اینها خواند، چهره هاشون اینطور، بعد ختامه مسک، جلسه اختتامیه بودی، ختامه مسک و فیزاله که فلیتنافس المتنافسون، چه رقابت هاییست در این میدان و چه قضایاییست. خب یه عده این آیات رو میخوان، شأن نزولشون اینه، اینطور چیز هاست برای اینها. یه عده هم گفتن که نه، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. گفتن تو توبا و ما اقامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. دیگه اینها بهشون چی گفته میشه؟ میگه فمن کان یرجو لقاء ربه، اینها به لقاء الله وعده داده میشه، اینها وعده داده می شود بهشون که سلام قولا من رب الرحیم، اینها سلام رب رحیم براشون میاد، اینا ولدینا مزید، یه چیزایی نزد خدا که کسی نمیفهمه، این مزید الهی است، کی میدونه؟ عزیزان خدا نکند که انسان بخواد اعتقاد خودش رو بگد بعد بیانصافی کند، خدای ناکرده نیستند انشاءالله چنین افرادی، بعد هو میکنه دیگه، بعد هو آقا یعنی چه بهشتی که همش دامن قصور باشد و حور باشد و چلو کباب باشد و چه بهشتی است، چه فایده‌ای دارد؟ و شما طبقه بندی بهش رو تأمل فرمودید؟ شما این توجه فراگیر رو با آیات نعمت‌های الهی دارید و همونطور عذاب نقطه مقابله؟ بعضیا رو با گرز بود خدا بزنه تو سرشون، لهم مقام من حدید، لهم مقام گرز میزنن تو سر بعضی ها تو جهنم، به این شد آقا این آتش و نار و دوزخ، و بعضی ها با دستبند بود، این ها بود با زنجیرها و اغلال و سلاسل به دادشون رسید، به حسابشون رسید. اما بعضی ها هم خدا در جهنم میگد که اینها قرین شیطانند، نقیز لهو شیطانند. آقا عجیب است، جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است، روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. حالا بیان پناه به خدا میبریم انشاءالله که اینطور نیست، بیان ما رو بگیرن فردای جهنم با امراض مثلا همکاسمون کنن، بگن شما تو اتاق امراض زندگی کنید، خدای ما اصلا چرز کنیم، حالا میفهمیم که عذاب یعنی چی، ما رو بیان مثلا بگن تو با ابن ملجم باید بنشینی مثلا، نقیز له شیطانا فهو له قرین. این از این برید بالاتر، لا اله الا الله، برسد به اونجا که صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، انهم عن ربهم لمحجوبون. بیاد فردای قیامت حجاب از لقاء الهی، دیگه نهایت عذاب، شدت عذاب. پس این رو توجه داشته باشید، مراتب عذاب. اگه کسی بهتون یه زمانی این گفه هایی بهشتی که شما میدید، خب تو اروپا که زیبارویان هستن، نمیدونم فلان جا جنگل هست و نمیدونم میوه ها که همه جایی هست که هرچی میوه بخواید هست، و اینا رو بدانید که مراتب نعمت ها این است و خداوند به استعداد عقول، همت ها و فکر ها مواهب خودش رو طبقه بندی کرده است در بهشت برای انسان ها. امیرالمومنین دارن طبقاتی از نار و جهنم و عذاب الهی رو میگن که بدون هیچ شکی به ظاهر تمام فرمایشات امیرالمومنین تطابق و انطباق با بعد جسمانی عذاب الهی در جهنم دارد، تا جزیع حجر و قرین شیطان. قرین شیطان و جزیع حجر بحث عذاب روح است، اونجا خار جسم را میگوید، بعد امام خار چرا میگوید؟ خار روح را میگوید. قمت برنهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، زبامی که برخاست مشکل نشیند، خلد گر به پا خاری، آسان براید، چه سازم به خاری که بر دل نشینه. خداوند سبحان توفیق فهم کلمات خودش و اولیاش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.